عرض سلام و ادب و نهایت احترام محضر یکان یکان شما بینندگان عزیز و محترم و گرانقدر خانواده دوست داشتنی، خیلی ممنونیم که قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو برای تماشا انتخاب فرمودید. انشاءالله به مدد حضرت حجت و با کسب اجازه از ایشون برنامه خودمون رو آغاز میکنیم و دعامون مثل همیشه اینه که هر اون چیزی که بیان میشه مورد رضایت حضرت حجت قرار بگیره انشاءالله. همونطوری که مستحضر هستید ما موضوعی رو عنوان کردیم تحت این اسم، یعنی هیاهوی خانه. پرداختیم به این که اصلا توی خانه چه دادهایی، چه فریادهایی، چه بعضن خودخواهی‌هایی اتفاق می‌افتاده. این که ماها خیلی وقتها قبل از این که اصلا بدونیم ماجرا چیه یا مسئولیت پذیری خودمون رو نشون بدیم، بلافاصله با مقصر کردن زوج مقابل یا حتی بعضن فرزندانمون، فضای خانواده رو به جای اینکه ببریم سمت حل مسئله، بردیم سمت یک بحبوحه بیشتر. بنابراین در امتداد این مباحث مثل چند هفته گذشته در محضر استاد نوروزی گوهر خواهیم بود و میآموزیم و انشاءالله عامل خواهیم بود به اون نکاتی که میتونه اون خانواده دوست داشتنی رو شکل بده. استاد سلام عرض می‌کنم، محضر شما خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسین سلام علیکم. سلام به همه بینندگان عزیز. خوشحالیم برنامه دیگه مهمان خانه هاشون هستیم. امیدوارم که این برنامه هم بتونه راهگشا باشه و حرفایی که میزنیم مفید حال همه عزیزان باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خدمت از ماست. یکی از مواردی که استاد همواره توی این حالت‌ها گفته شده، جلسه قبلی به نظرم خیلی بحثمون اتفاقا رفت این سمتی، این بود که ماها گاهن صرف این رو نگاه می‌کنیم که باید در نهایت به نفع من باشه، یعنی اون منفعت رو بالاخره برای خودمون می‌خوایم و این باعث می‌شد خیلی وقت اون تفاهمی که راجعش صحبت کردیم شکل نگیره، نتونیم شاید همدلی بکنیم، خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم و بدونیم شاید چه نفعی طرف مقابل می‌بره. ما خیلی وقتا کوتاه نمیایم چون نمیدونیم اگر حالا یک جا کوتاه بیام چقدر نفع، نه دیگه فقط برای طرف مقابل که برای این زندگی و این رابطه داره. دوست داریم که یکم راجع به این منفعت طلبی برامون صحبت بکنید که چرا و چگونه داره توسط زوجین اتفاق میفته.
ممنونم از شما. داستان هیاهوی خانه آی حسینی رسید به این جا که بالاخره ما یک جایی این اتفاق کلید میخوره که خیلی موقع‌ها هم وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم اون آرامش خونه. ببینید زندگی یک سری اتفاقات باید توش بیفته. اگر اون اتفاقات توش نیفته این معلومه که یک جایی از این خانواده داره کارش لنگ می‌زنه. ببینید زندگی محل امن نیست برای اینکه آدم‌ها توش آرامش پیدا بکنند، حالشون خوب بشه، امنیت پیدا بکنند و یکی از نکات مهمش اینه که بتونن مشکلاتشون رو حل کنن. ببینید حل مسئله کنن. وقتی گرفتاری اتفاق میفته کانون خونه یک مأمنیه که آدم ها میشینن اونجا این مشکل رو حل میکنن. گفتیم یه سری آفت ها وجود داره تو اینجا که میاد این کار رو خراب میکنه، نمیگذاره. از کجا شروع کردیم؟ از این گفتیم که آقا ببینید اصلا مسئله اول اینه که ما آرامش خودمون رو با فریادهای گاه و بیگاه و بیدلیل اون به هم میزنیم، یعنی اصلا اتفاق خاصی هم نیست. ما نمیتونیم اصلا آرام صحبت کنیم، نمیتونیم آرام ارتباط برقرار بکنیم. آمدیم جلو گفتیم آقا چرا نمیتونیم تفاهم داشته باشیم؟ چرا تفاهم گریزیم؟ چرا اینقدر وقتی میخوایم صحبت از تفاهم بکنیم میترسیم؟ چون گفتیم یه سری نقصا داریم، نمیخوایم اونها رو بپذیریم. چون وقتی بخوایم تفاهم بکنیم باید سر یه سری نقاط مشترکی با هم دیگه تفاهم داشته باشیم که توی اونجور جاها ممکنه من ضرر کنم. خب داستان میکشه اینجا به یه سمتی که خیلی مبتلای زندگیامونه. خیلی من فکر میکنم ما امروز تو برنامه آدمهایی که پای برنامه هستن یا بعدن حرف ما رو میشنون به نظرم روی این گزاره خیلی دقت کنن. این که ما الان منفعت طلب هستیم یا نیستیم، یک. دو، منفعت طلبی خوبه یا بده، دو. و سه، این که الان گزاره منفعت طلبی چقدر میتونه به زندگی ما کمک بکنه یا چقدر میتونه زندگی ما زهر بزنه. بذارید یه نکته رو عرض کنیم. خب الان وقتی ما میگیم ما آدم منفعت طلبی هستیم شاید تو نگاه اول یک حالت منفی تو ذهن آدم ها اتفاق بیفته.
چون واژه بار منفی داره.
آفرین.
ولی استاد من همین الان برام سوال شد. خب ببخشید مثلا این که من به فکر این باشم که غذایی بخورم که بدنم سلامت باشه، دقیقا. آبی بنوشم تشنگی برطرف بشه و خیلی موارد دیگه، خب این منفعتی که جایزه به نظرم.
اصلا تو زندگی الان منفعت طلبی خوبه یا بده؟ ما بپرسیم از هم دیگه. مثلا بیایم به هم دیگه انگ بزنیم که تو منفعت طلبی. من یه حرفی میخوام بزنم. هیچ رابطه‌ای تو عالم شکل نمیگیره. هیچ تفاهمی تو عالم شکل نمیگیره. مگر اینکه آدم‌ها دنبال منفعت ارتباطن. یعنی اصلا شما نمیتونی بگی که آقا مثلا من پول خرج میکنم، رفیقامو میبرم کافه، کلی هزینه میکنم، دارم پول خرج میکنم، من دارم پول خرج میکنم، کلی آدم میبرم کافه. چرا؟ چون حالم با آدمایی که میبرم کافه خوب میشه. اونا پول نمیدن ها، اونا خرج نمیکنن، پیکشون هم نمیدن، سهمشون هم نمیدن، دونگشون هم نمیدن. من همه را دارم اسپانسرم. ولی اینجا کسی نمیتونه بگه شما آدمای منفعت طلبی هستید یا نیستید یا من فلانم. نه، من این رو چیدم، این برنامه رو چیدم چون حال خودم توی این ارتباط خوب میشد و به فکر منفعت خودم بودم. این میز رو چیدم، این آدمها رو بردم کنارش و گفتم خودی کافه بریم با هم دیگه حالمون خوب بشه. میخوام بگم وقتی توی یک ارتباط داریم صحبت میکنیم، منفعت طلبی چیز بدی نیست.
بله،
منفعت طلبی برعکس خیلی هم خوبه. تو به خودت احترام داری میگذاری از یه لحاظی. کجا بده خواهم گفت در ادامه برنامه. اصلا رابطه ای که آقای حسینی توش منفعت طلبی نباشه، رابطه کاملا تیراهنیه. یعنی آدم ها ببین میرن سمت قُر زدن دیگه. من آقا میخوام غذا درست بکنم، وقتی دارم این غذا رو درست میکنم، برعکس تو اگر منفعت طلب نباشی شروع میکنی به منت گذاشتن سر آدم ها. تو برعکس اگه منفعت طلب نباشی وقتی سر سفره گیر بهت بدن اعصابت میریزه به هم، قُر بزنن، انتقاد بکنن یا حرفی بزنن. چرا؟ چون تو وقتی منفعت طلب باشی بهترین غذا رو درست میکنی. چرا؟ چون دوست داری خوب دیده بشی، چون دوست داری نمبر وان زندگی خودت باشی، نفر اول زندگی خودت باشی، خوب درست میکنی، خوب سفره رو میچینی. اما اگه منفعت طلب نباشی، یه غذا رو توی دیس شکسته و چهار تا قاشق داغون و یه سفره بی آرایش میگذاری اونجا، نه پیازی، نه ماستی، نه سبزی، هیچی، چون برات مهم نیست، چون منفعت طلب نیستی. اینا رو میذاری اونجا، میگه آقا تمام شده، رفت دیگه، میخوایم بریم جلو. آدمهایی هم که اونجا هستن اگر منفعت طلب هستند، چون تو رو دوست دارن بهت انتقاد میکنن که عزیزم یه کمی بهتر به سفرت برسی، کم فضای زندگیت رو آراسته تر بکن. این که ما تو خانواده دچار حیاهو میشویم به خاطر اینه که تعریف‌های درستی از روابط بین فردیمون نداریم. یعنی اون تعامل گفتمانو بین همدیگه‌ای که داریم، مثلا عرض می‌کنم به الان ما می‌خوایم بگیم منفعت طلبی کجاش خوبه، میگم اونجایی منفعت طلبی بد میشه که جای خودش رو به لجاجت و خودخواهی میده. اونجا منفعت طلبی بد میشه. اینکه الان من توی مسیر خانواده و زندگی میخوام دارم صحبت میکنم، میخوام بشینم با طرف مقابلم گفتگو کنم و مشکل رو حل بکنم، چون منفعت خودم توی نمیرم گفتگو میکنم. آقا حسینی بابا خب حالم خوب شه، بابا من اصلا میشینم پای صحبت با تو که بگم عزیزم این که لباسات چرکه همیشه، این که بوی خوب نمیدی، این که نمیدونم رفتارت رفتار آراسته ای نیست، من اینجوری دوست دارم دیگه. الان منفعت طلبی حسینی به کی ضرر زد؟
واقعا مشخصه دیگه،
دو طرفه داره هر دو سر برده دیگه. قبول داری؟ من میگم مثلا اینکه خانم آقا تو این منفعت طلب نیستی، داری ضرر به زندگیت میزنی. ببین وقتی من میام بهش میگم که آقا تو میخوام خونت منظم باشه، نمیدونم فضای زندگی دیزاینش خوب باشه، فلان باشه، مثلا میخوام بگم آقا یک منفعت نیستن آسید خائنن، یعنی داره زندگی رو به سمت نابودی و قهقرا میبره. ببین الان من و شما دو تا رفیقیم، میایم توی اجتماعی خودمون میبینیم آقا مثلا رفیق دیگمون، همکار دیگمون، چی بخوام مثال بزنم، یه مشکلی داره توی مثلا رفتارش، یه مشکلی داره تو نوع حرف زدنش، تو تعاملش. من تو اگه منفعت طلب نباشیم اینجا، هم به خودمون ضرر زدیم هم به اون. چرا؟ چون اون آدم با اون سبک حرف زدنش، با اون سبک رفتارش، هم منو تو رو داره آزرده میکنه، هم محیط داره خراب میکنه، هم داره جایگاه اجتماعی خودش رو تو جمع به هم میزنه. من تو اگه به فکر خودمون باشیم، بگیم آقا من به فکر خودمم، چون اصلا سبک حرف زدنت رو مخ ماست، داری خیلی داد میزنی، اصلا با اون آروم حرف بزن، یه اتفاقی که نیفتاده که. تو اصلا خیلی آدم بی‌نظمی هستی، هر وقت از پای این میز بلند میشی ما 30 نفر باید بیاییم فقط جای تو رو جمع و جور بکنیم توی اداره. این که دیگه نشد که، میاییم بهت میگیم، چون منفعت خودمون رو دیدیم. اما این منفعتی که ما برای خودمون دیدیم، صلاحش بر توه، خیرش بر توه. ما با این منفعت طلبی تو زندگی مشکلی نداریم. این منفعت طلبی آدم ها رشد میده، یعنی باعث میشه آدم ها پیشرفت کنن. برعکس میخوام به شما عرض کنم، زندگی که سالم نیست، زندگی که روابطش دچار چالش هایی است که به نوع دیگه کلن از کلن شاتداون شده دیگه، کلن اصلا خارج شده، خاموش شده، اون زندگیه آدم ها توش دیگه منفعت طلب نیستن.
الان مثال این اداره هری که زدید خاشم. این حالت فرام ایجاد شد و این پرسش به نوعی که فهمودید که منفعت برای منه ولی به صلاح اون آدم. داشتم فکر می‌کردم که خیلی وقتا تو ازدواج به عنوان مثال من نوعی میگم که خب اگر برفرض همسر من فلان کارو انجام بده، به قول شما تو جلسه قبلی که اصلا چند لحظه بیاد بدرقه من یا استقبال من وقتی از بیرون برمیگردم،
بله،
چون به نفع منه، حال من خوب میشه، خستگی بعد من این که خسته نباشم، من این که حالم خوب بشه، منفعتش دوچندان به او برمیگرده، چون دیگه با خستگی تو خونه شکل ارتباطی رقم نمیخوره، چون دیگه از طریق خستگی ناخودآگاه باعث ناراحتی او نمیشم، رفتارم با او بهتر میشه. یعنی کاملا این سودی که فرمودید و اون نفعه دیگه دو طرفه میشه، چه بسه برای اون آدم متقابل
فایده
برداره بیشتر شد. اینجا الان
میدونی من چی میگم؟ من میگم ما قربانیان واژه‌هایی هستیم که بیجا استفاده شدن، ما قربانیان که بازخوردهایی هستیم که در جای خودش اتفاق نیفتاده. یعنی ما چجوری بگم، قربانیان عدم مدیریتیم. ما یک جایی باید گریه می کردیم، ما یک جایی باید می خندیدیم، ما یک جایی باید عصبانی می شدیم، یک جایی باید فریاد می زدیم، یک جایی باید سکوت می کردیم. شاید اگر لازم بود یک روزی ما مهارت‌هایی رو از زوجین بیاموزیم، یا همین الان یک سری از خانواده‌ها رو برداریم بیاریم یه کلاسی براشون بگذاریم تو حوزه مهارت افزایی، بهشون می گفتیم کجا باید چه واکنشی رو نشون بدید، یاد بگیرید کجا باید چه واکنشی رو نشون بدید. الان شما خودت خیلی موقع تو جلسه‌های مراجعه می‌کنن بهت پای گفتگوشون می‌شینی، بهت برمیگردن میگن آقا من خیلی جواب عصبانی می‌شدم، عصبانی نشدم، خیلی جواب حرف می‌زدم، حرف نزدم. کی بهت گفت حرف نزنی؟ کی بهت گفت اونجا اعتراض نکنی؟ کی بهت گفت اونجا اصلا گریه نکنی؟ کی بهت گفت اونجا نمی‌دونم انتقادتو مطرح نکنی؟ رفتی نشستی یک جایی جات گرمه، داری اذیت میشی، تمام مهمونی هم اونجا نشستی، خب میتونستی یه حرکتی بزنی، یا بگی آقا کولر داره روشن کنید، پنجره داره باز کنید، یا من جامو عوض کنم، یه اتفاقی بیفته دیگه. چرا 4 ساعت اونجا نشستی، روانت خاطرت همه آزرده شده، از همه آدمهای پیرامونت هم عصبانی شدی، بلند شدی اومدی خونه، من دیگه مهمونی خونه حسینی نمیام، من دیگه مهمونی خونه نوروزی نمیام، من دیگه خونه فلانی نمیام. چرا؟ گرم بود. خب این گرم بودن تقصیر کی بود؟ خب تو اگه آدم منفعت طلبی برعکس بودی، به خاطر خودت آبروی اون خانواده رو حفظ می‌کردی.
چه بسه اون خانواده طرف مقابله؟
دقیقاً.
من مامانت اصلا حواسش نیست به این که آفرین. برفرض به هر دلیلی حواسش نبوده، به خودش خود تو بگو
تو منفعت تو که برای خودت احترام قائلی، تو که برای خودت احترام قائلی، بلند می‌شدی جاتو عوض می‌کردی، بلند می‌شدی کولر روشن می‌کردی، پنکه می‌آوردی و هزار کار دیگه‌ای که می‌تونستی بکنی، 4 ساعت خودت زجر نکشی. شما این 4 ساعت رو بردار، گزاره زمان 4 رو بردار، بذار 40 سال، بذار 50 سال. آدم‌هایی که پیرامون ما 40، 50 و 60 ساله، به خاطر اینکه منفعت طلب نیستند، دارن عذاب میکشن ولی تغییر موقعیت نمیدن. واکنش صحیح نشون نمیدن.
جاشون عوض
کن. آفرین. جا تو عوض کن. ببین نکته‌ای که برای من وجود داره، تو الان اینجا تو گفتاری که با رفیقت داری، با دوستت داری، با همکارت داری، با همسرت داری، حالت از این خشونت کلامیه به هم خورد، حالت از این نوع انتقاده، از این نوع تعریفه حتی به هم خورد. من جمله شما بگم، یه خانومی بود میگفت آقای ما، گفتم اومد و ناراحت و اینا، پرسیدم گفتم همسرتون بددهنن؟ گفت نه. گفتم همسر شما مثلا پرخاشگرن؟ گفت نه. گفتم شما رو تحقیر میکنه؟ گفت نه. گفتم خب بر چی پا شدی اومدی الان اینقدر ناراحتی و شکایت و گله داری؟ گفت همسر من خیلی بد تعریف میکنه از من. ببینید دقت کنید، بهش میگم که خب یعنی چی؟ گفت ببین مثلا من اگه یه روز لباس خوبی پوشیده باشم، یا یک آرایش قشنگی کرده باشم، یه میکاپ خوبی کرده باشم، این موقعی که ورود میکنه مثلا برای اون، انقدر ببخشید من تعبیر به کار میرم، این تعبیرش من ایشون بود، چندش از من تعریف میکنه، حس بدی به هم دست میده. ولی چون داره تعریف میکنه، من جرئت نمی کنم حرفی بزنم، چون میدونم خب داره تعریف میکنه، فحش که به من نمیده که. خب من اگر الان هر چی بهش بگم، گفتم خب خواهر من برای اینجا دقیقاً جاییه که تو باید حرف بزنی، اینجا جاییه که آقا او هم دوست داره با این تعریف تو حالت خوب بشه دیگه. خب شاید الفاظ درستی رو به کار نمیبره، تو جای خودش واژگان خوبی رو به کار نمیبره، خب بهش یاد بده چگونه به تو بگه که خوشت بیاد.
یه مثالی یادم اومد، یه دو سه دوره پیش بود، چند ماه پیش، یکی از دورهای فن بیان بنده،
بله،
یه شاگردی داشتم استاد، حدود یه آقای 40 ساله‌ای بودن و کاسب بودن. ایشون خیلی لطف داشت در کلاس، خیلی محبت داشت و براش مفید بود اون کلاس.
بله.
جلسه آخر می‌خواست تعریف کنه از من.
بله.
و کاش تعریف نمی‌کرد و گفتش که استاد من یه چیزی بگم. گفتم بفرمایید. گفت شما خیلی فاجعه‌اید. بعد من متوجه منظورش شدم که تعریفه. بعد من تو دلم می‌خواستم بگم آقا ما رو به خیرت امیدید، شر نداریم. چرا؟ گفتم منظور چی؟ گفت نه یعنی می‌خوام بگم خیلی خوبید. گفتم خب بگو خیلی خوبید.
آره همین بگو.
از این لفظ استفاده می‌کنی. یعنی کاملا به قول شما تفاوت رو ایجاد می‌کنه.
می‌دونی سید چیه؟ من توی موضوع خاصی کیسی که دارم عرض می‌کنم، ببینید من یه بار تو بازار از مشتریام تعریف می‌کنم، از همکارم توی اداره تعریف میکنم، تو کارخونه تعریف میکنم. نباید این سبک رو و این مدل رو وردارم بیارم کامل تو خونه با همسرم هم پیش ببرم.
بله.
واژگانی که تو کارخونه موجب تحریک و انرژی همکارم میشه، اون واژگان الزاماً تو خانواده من نمیتونه پاسخ بده. یعنی اون آدم رو خود شما بهش بیا بگو که عزیزم این این نوع سبک، مثلا مثل این دقیقاً تو دیدی، مثلا تو میخوای شوک بدی توی این کشتی رو محکم میزنن، دو تا هم میزنن تو، مثلا وزنه بردارو، بعد بگی خب الان اومدم خوندم خانومم خسته است، دیدم برای ریکاوری مثلا آفرین، اینجوری شوک میدن توی مثلا وزنه برداری، دو تا بزنم پشتش، دو تا هم تو گوشش میگم حالا پاشو خستگی درو غذا رو با هم بخوریم، جواب میده؟
نه، البته خب اون آقا غذا رو خواهد خود، ولی اون دنیا
اون دنیا
چند ثانیه بعدش قطعا اون دنیا
واقعا همین.
بله، من یه سوال چالش برانگیز دارم اون
سر.
فرمودید که به عنوان مثال تو اون مهمونیه این اتفاقی میفته، بعد بله. هیچی نمیگه، تغییر موقعیت نمیده، میاد خونه این کارو میکنه.
بله.
آیا امکانش هست که اون آقا یا خانم از عمد نمیگه اونجا که بیاد خونه که براش یک نفعی داره بعدن گفتنه، که مثلا میتونه باز یه جورایی دقدلیای قبلی رو خالی کنه، باز یه جورایی میتونه به این حالت خانواده همسر رو تحقیر کنه؟
داله.
یعنی یه جورایی انگار باز دنبال یه نفعی ولی از بعد منفی میگرده و نمیگه. حالا اینکه خودآگاه باشه یا ناخودآگاه نمیدونم.
داله.
یعنی نمیگیم در واقع، نمیخوایم مطلق صحبت کنیم، ولی آیا اون هم باز براش این نیست؟ یعنی ممکنه به خاطر یک نفع دیگه میگه اگر الان این کارو بکنم و بعد بروشم بیارم، دفعه بعدی مثلا یه نفعی برام داره، باعث میشه دفعه بعدی یه کار دیگه برام بکنه.
ببین من واژه نفع رو با اجازه شما توی این لوکیشن، توی این کیس،
بله،
جا به جا بکنم، بذارم برم سراغ زجرهای فروخورده. برم بگم آقا ببین، یه سری آدم ها با زجرهای فروخورده شون زندگی میکنن که این زجرهای فروخورده گاهی اوقات تو خودآگاه، گاهی خود تو ناخودآگاه خودش رو نشون میده. یعنی مثلا شما خودت تو اجتماع دیدی یهو یک رفتاری از یک آدمی میبینی، یک واکنشی، یک پاسخ به عملی از یه آدمی میبینی و تعجب میکنی. ببین مثلا میگم توی حوزه رفتار درمانی به قول از نگاه آدلری اینا دیگه تعجب نداره، میگم آقا من میفهمم چرا خب این مثلا برگشت به اون حالت رفتاری زجر فروخورده ای که یک جای ناخوشایند تجربه کرده بود و فروکش کرده بود و حالا یهو خودشو نشون داد تو یک موقعیت مشابه. درسته؟ اون نگاه تغییر. من میگم این آدم قطعا انسان منفعت طلبی نبوده در طول زندگی خودش، با کلی نفع فروخورده مواجه شده که اون نفعها واژه‌اش تغییر کرده، تبدیل به زجرهای فروخورده شده. یعنی چی؟ یعنی ببینید دقیقاً جاهایی که باید حرف می‌زده حرف نزده و اومده یک موقع، ببین مثلا میگم تو الان از مهمونی اومدی خونه و اینجا موقعیتی بود که میتونستی نکته ای رو بگی، ول کردی، نگفتی، رفتی یک لوکیشن دیگه، یک جایگاه دیگه حرف زدی، خب اونجا هیچ که حرفتو نشنید. دلیل برای این نیستش که اینها آدمایی نیستن که حرفتو رو بشنون، تو جای خوبی رو انتخاب نکردی برای حرف زدن. حالا به خاطر این احساس میکنه که هر حرفی رو بخواد بزنه برخورده، میگه باشه بس یک موقعیت انتقام خوب به دست آوردم، زجر میکشم. ببین دقیقا مازوخیسم کامل، خودم رو اذیت میکنم، به خودم فشار میارم که دمی بی آسایم با آزردن دیگران در موقعی که در واقع کارت یک مظلوم رو بازی کردن، برم رو کارت قربانی بازی کنم، بیام برم مثلا بگم آقا من قربانیم چون دیگه نتونستم با حقانیت خودم. من همیشه این عرض میکنم، ما تو مردها بسیار با انسانهایی مواجهیم که کارت قربانی بازی میکنن، چون مرد مقتدره، اقتدارش رو دوست داره یک جوری نشون بده، من به نظرم چون بلد نیست اقتدارش رو درست نشون بده، واکنش های بدی میبینه، بعد واکنش های بدی که میبینه کارت قربانی برمیده. مثلا مریض که میشه سرش درد میکنه، دیدی یه جوری برخورد میکنه که انگار دور از جونش سرطان گرفته، من دیگه دارم میمیرم، بیایید واسه اوه تو سردرد گرفتی، یه دونه سرماخوردگی آنفولانزا، چرا اینجوریه؟ چون توجه کم بوده.
آره.
چون منفعت طلب نبوده. ببین آی حسینی، چرا وقتی مریض میشه یه ذره سرش درد میگیره شهر رو به هم میریزه؟ چون توجه میخواد. میدونی چرا این توجه میخواد؟ من و تو مقصر نبودیم که کنارش بودیم توجه نکردیم، و نمیخوام بگم که هیچ مقصر نیستیم و نه ما داریم اصلا برنامه ما از روز اول تشکیل شد داره مدیر رفتار
آفرین،
ما داریم در من همیشه این مثال رو زدم تو برنامه هام که وقتی یک زوجین میان پیش من حرف میزنن، من دو بال حرکت رو دارم، یک گونه ای حرف میزنم، اما وقتی دارم اینجا توی یک رسانه ای صحبت میکنم، میگم آقا مثل موردی است که فقط یا خانم یا آقا اومده پیش من، و من دارم مدیریت فردی رو بهش میگم. میگم آقا انگار که طرف مقابل نیست که با تو همراهی بکنه. تو چیکار میخوای بکنی؟ تو چجوری میخوای زندگی رو اداره کنی؟ تو فعلا یک دستی دیگه. اگه دوبال بود قضیه فرق میکرد. من نمیخوام بگم بقیه مقصر نیستن. نه. اما ما هم خوب رفتار نکردیم. این که الان تو مریض میشی یا شهر رو به هم میریزی، چون به موقعش ببین مثلا میگم میوه خوب خریدم آوردم خونه، مهمونی خوب گرفتم، تولد خوب گرفتم، نشستم اینجور دستم گذاشتم دورشونم منتظر که یه کسی بیاد سید از من تشکر کنه، منتظر از این که یکی بیاد بگه مثلا دیدی اینجور چه میوه های خوبی، هیچ کی نگفت و من گفتم من قربانی شدم. بله. چون دو تا چیز رو نفهمیدم، یک من منفعت طلب نبودم، دو این که اصلا صرف این که مهمونی خوب برگزار شد همه آدم ها شاد شدن، این بزرگترین تلاش و موفقیت من بود. چون مهمونی خوب، چون اگه بد بود من واکنش میگرفتم. دو ببین خب این سری هنرهایی است که به قولی تو مفهوم رفتارهای خانواده ما نمیبینیم. نکته دوم، چرا خودم حرف نزدم؟ با بیان خوب چرا خودم صحبت نکردم؟ بچا خدا رو شکر با کمک همدی، چون میخواستم فقط خودم رو بزرگ کنم. من سکوت میکنم که همه بفهمن من نبودم مهمونی خراب میشد. نه، خانم زحمت کشید، بچه‌ها زحمت کشیدن، همه بودیم، تو هم اسپانسر خوبی بودی، واقعا نقشت پررنگ و انکارناپذیره. اما بیا همه رو ببین، تو اون موقعی که همه رو داری میبینی خودت هم دیده میشی. ولی بابا دمت گرم، چه کیک خریده بودی. ولی وقتی یه جوری ورود میکنی که اگه من نبودم مهمونی نبود، خب بس مامان نیست، بچه ها نیستن، اونایی که سفره جمع کردن نیستن، اونایی که بعدش ظرفا رو شستن نیستن، اونایی که خونه رو خوشگل کردن نیستن، فقط تو بودی که کارت کشیدی و اینا رو خریدی. چون دوست داری اینجوری نگاه کنی دیگه، من نباشم همه چی داغونه، ناخودآگاه میری از موضع منفعت طلبیت پایین. بیا حرف بزن، همه رو ببین، خودت رو هم بگو، بعد میبینی خیلی فضا برات قشنگتر و زیباتر رخ پیدا میکنه. آی حسینی میخوام اینو عرض کنم تو قسمت اول برنامه، ما باید منفعت طلب باشیم به این معنا که وقتی نفع خودمون رو میبینیم تو یک ارتباط، برای رشدش زحمت میکشیم. وقتی منفعت رو میبینیم کارت قربانی بازی نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که آقا تلاش میکنیم برای بهبود اوضاع. نمیریم یه گوشه بشینیم بگیم خب تا زمان کی فرا رسد و من از پای درآیم. نه، اینجور نمیشه. تلاش میکنم، میرم جلو و رفتارم انجام میدم. سه، موقعی که من انسان منفعت طلبی بودم تو یک رابطه، توی اون رابطه نقش دیگران رو هم آی حسینی میبینم. ببینید انسان‌های منفعت طلب نقش آدم‌های دیگر رو هم تو اون رابطه میبینن و به دیگران هم رنگ میدن، به دیگران هم جایگاه میدن و این باعث رشد میشه. این قسمت اول عرض بنده است که میخوام اینو عرض بکنم که پس منفعت طلبی تو زندگی بد نیست. گزاره بعدی که انشالله تو قسمت بعد میخوام باهاتون صحبت کنم با مخاطبین عزیزمون اینه که چه منفعت طلبی خراب میشه و اون تفاهم رو خراب میکنه و اون حیاهو رو میبره بالا. اونجاست که باید حواست باشه تو اون ورطه نیفتی، تا ان شاءالله خدمت بشه.
زنده باشید، خدمت از ماست. خیلی عالی بود و
بزرگم.
این تعریف جدید یا بهتر بگم زاویه نگاه جدیدی که نسبت به منفعت طلبی داشتید خیلی جذاب بود و باعث شد متوجه بشیم پس منفعت لزوماً منفی نیست.
بله.
میگم شاید یک بار منفی این کلمه تو جامعه ما داره و در فرهنگ لغت ما، اما از این زاویه نگاه بکنیم هست. اما به نظرم رسید که چه مثبت چه منفی، بالاخره این منفعت طلبیه رو فرزندان ما یاد خواهند گرفت.
بله، بله.
همونجوری که فرمودید خیلی وقتا اون مادر 40 سال 50 سال یا پدر همینجور میاد و هیچ منفعت طلبی از خودش نشون نمیده، بعد به دختر میگه که خب چرا الان داری با یک فرد مثلا داره اعتیاد زندگی میکنی با این شرایط فلان فلان فلان. میگه که خب مامانم هم همین بود، مامانم هم چیزی نمیگفت، مامانم هم این کارو نمیکرد، باید بسوزیم و بسوزیم. یعنی خیلی وقت ها ما متوجه میشیم ای پس اینو یاد گرفته و این اثر رو گذاشت. لذا در راستای همین اثر پذیریه میخواستم عرض بکنم که بریم یک بخش رو ببینیم با اجازه شما، برمیگردیم و ادامه مباحث رو یاد خواهیم گرفت. بفرمایید، خواهش میکنم این کلیپ رو با هم ببینیم و باز میگردیم.
سلام عزیزم، خسته نباشی.
سلام آقا برادی.
سلام آقا حمید گل، خوبی؟ با ماما خوبن؟
منو سر بسه.
موسیقی پسرم چه خبر؟ مدرسه چطور بود؟
خوب بود. خانم احمدی گفته کار دستی درست کنید. گفته میتونم ما هم باهاش بفرستیم. من میخوام
حواسم پرت شد. شکست؟
خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزار و قدردانم بابت توجه شما عزیزان به برنامه خانواده دوست داشتنی. ما این نکته رو بارها توی این برنامه ذکر کردیم که هر اون چیزی که داریم میگیم، هر اون نکته‌ای که داره اینجا بیان میشه، شاید ابتداءً تحت عنوان یک رابطه بین زوجین داره اینها بیان میشه، اما قطعاً تک تک این جزئیات قرار اثرگذار و آموزنده باشه برای فرزندان نسل ما. بنابراین خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم که کوچکترین رفتار ما میتونه این حالت رو برای فرزندان ایجاد بکنه، چرا که طبق همین حدیثی که با هم دیدیم، فرزندان و ذهن اون فرزندان یک زمین بکر آماده است برای کاشتن. باید مراقب باشیم که چه چیزی رو قراره در این زمین بکاریم که در آینده برداشت بشه. بریم و ادامه گفتگوی خودمون رو در بخش دوم داشته باشیم در محضر استاد عزیز و گرانقدرمون، کارشناس بزرگوارمون، حجت الاسلام نوروزی گوهر. آقا ما در خدمتی.
خیلی متشکرم. داشتم نگاه میکردم کلیپو که الان ما منفعت طلب با نگاه هم منفعت طلبی میخوام نگاه کنم. ببینید، من اگر منفعت طلب میبودم توی فضا، شاید الان شاید تو نگاه مخاطبمون کمی ریاضی میشه این قضیه. من باید میایستادم.
اگر منفعت طلب می بودم باید می ایستادم. در حالی که ما برداشتمون اینه که چون به منفعت خودم فکر کردم، دیدم کسی نیست، رفتم.
دقیقاً. تو حوزه روانشناسی، سن سایکولوژی، این که شما وقتی نگاه میکنی سید، تو وقتی منفعت طلبی میمانی. چرا؟ چون آرامش روانت، تربیت فرزندت و مدیریت رفتارت بزرگترین نفعهایی است که میبری. من یه چیزی به شما بگم، من تو کلاس مدیریت خشم جمله‌ای دارم. میگم خشمگین‌ها اگر منفعت طلب باشند، آرامش بیشتری خواهند یافت در مدیریت خشم. چرا؟ چون یک خشمگین مقدار انرژی که در انگام دعوا و پس از دعوا از خودش خرج میکنه، بسیار گرانبهاتر و آزردتر و آزاررسانتر هست نسبت به زمانی که میخواد خودش رو مدیریت و کنترل کنه. چرا؟ چون یه آدم خشمگین وقتی دعوا میکنه، بعد از دعوا 50 برابر لوکیشن های مختلف رو تو ذهن خودش چرا اینجوری نگفتم، چرا اونجوری نگفتم، چرا از این دریچه وارد نشدم. ولی یک بار که سکوت کرد، رد شد، تو همونجا تموم میشه. میخوام اینو عرض بکنم، منفعت طلب ها بیشتر به سمت آرامش میرن. من چون اگه منفعت طلب باشم اینجا میایستم، بابا 500,000 تومان میدم پول آینه مردم، تو خوب یاد میگیری، خودمم آرومم، هیم ذهنم دیگه درگیرش نیست، زدم و میستم پاش. یعنی منفعت طلب ها شجاع‌ترند، منفعت طلب ها ترسو نیستند. یعنی انسانی که ترسو رها میکنه میره موقعیت رو، انسانی که حرف نمیزنه. ببینید، من یک بار اینو عرض کردم که آقا تو خانواده وقتی همین مثالی که زدی قبل از اینکه بریم بیایم، مادری که حرف نزدی و بچت رو مجاب کردی به اینکه حالا که تو خانواده شوهرت هم هزار اتفاق میفته نباید صحبت بکنی و هر آزاری رو میبینی هیچی نباید بگی، فکر کردی که از تو راه یاد گرفته؟ تو ترسو بودی، تو یه انسان کاملا ترسو بودی. تو اگه منفعت طلب میبودی، بر ترست غلبه میکردی، آینده خودت و بچه‌هات رو خراب نمی‌کردی. یعنی میومدی تو ارتباط، گفته آقا من گفتگو می‌کنم، چالش داره، اشکال نداره، آقا من می‌خوام با تو مشکلی حل بکنم، چرا باید فکر کنم با سید دوام میشه، می‌خوام بشینیم با هم حرف بزنیم. چرا؟ چون من سید برام مهمه، من برای سید مهمم، می‌خوای بشینیم با هم حرف بزنیم کارمون بهتر پیش بره. آیا حسین اینو باید فریاد زد؟ بابا تو خانواده هیچ چیزی مهمتر از خونه نیست. از دیدی اونایی که فوبیای جواب تلفن دارن، دیدی چرا تلفن‌هاشون جواب نمیدن؟ آره دیدی چرا تلفن جواب نمیدن ولی میگن پیامک پیام بده؟
میگن اصلا استرس میگیرن خیلی، اصلا میگن نمیدونیم حالمون بد میشه.
اینا انسان‌هایی هستن که از مواجهه مستقیم بسیار بیم داشتن، یعنی اصلا تو مواجهه مستقیمش اتفاقی هم نمیافته، ولی اینها از کلا از مواجهه مستقیم فرارین. زنگ میخواد بزنه میگه پیامک بدم؟ برای چی پیامک بدی؟ تلفن بهش جواب میدن یه دونه پیام آماده داره، لطفاً پیام دهید. از چی میترسی؟ چرا؟ چون قدرت تغییرش خیلی پایینه. یعنی این توان اونایی که از مواجهه مستقیم میترسن چون قدرت تغییر پایینی دارن. خانم ها سازگاری در خانه رو با ترسو بودن اشتباه نگیرید، آقایون سازگاری در خانه رو با ترسو بودن و یا برعکس پرخاشگری اشتباه نگیرید. ما انسان‌های سازگاری هستیم، مهارت حل مسئله داریم، ولی منفعت طلبیم. میاییم بسازیم. میدونی چرا توی خونه دعوا میشه، هیاهو میشه، سر کله هم میزنن؟ چون این آدم‌ها سازگاری رو بلد نیستن. آقا دلشون برای اون خونه نسوخته.
بله.
چه جور ممکنه من و شما یه فرزندی رو بیاریم اینجا رشدش بدیم، یه خونه‌ای رو با هم بسازیم، یه مدرسه‌ای رو آباد بکنیم، یه کتابی رو با هم بنویسیم، بعد فردا خودمون بخوایم کتاب بسازونیم؟ آقا یک پاراگرافی از این کتاب اشتباه چاپی و محتوایی داره، اسم من و شما پای اون کتاب نوشته شده به عنوان نویسنده، ما این سر کله هم میزنیم برای اصلاحش؟ ممکنه اصلا هم چیزی؟ غیر ممکنه، چون کتاب بخواد بره بیرون آبروی من و شماست. لذا ما میگیم آقا بیا حلش کنیم دیگه، ویرگول اشتباه رفته اونجا، نباید ویرگول میذاشتیم، باشه ورش میداریم، نقطه اشتباه بوده ورش میداریم، غلط چاپی اصلاحش میکنیم، محتوا ایراد داره میریم اصلاحش میکنیم. دعوا چرا بکنیم؟ خروجی این به نفع من و شماست. وقتی من و شما منفعتمون اینه که این کتابو استاد، چرا مثل خانواده اینجوری نمیشه؟ چرا وقتی میخوایم در رابطه حال خوب خانواده صحبت بکنیم دعوامون میشه؟ این تربیت فرزنده، چرا سر کله هم میزنیم؟ چقدر پدر و مادرها هستن که سر بچه‌ها دارن سر کله هم میزنن؟ مهمونی میخوایم بگیریم حالمون خوب بشه، چرا دعوا میکنیم؟ چون منفعت طلب نیستیم، چون انسان‌هایی هستیم که به موقع حرف نزدیم و وقتی می‌خوایم حرف، حالا گفتم می‌خوام تو قسمت دوم بگم آقا بس این منفعت طلبی نیست چیه که باعث دعوا میشه، ذهن خانواده رو خراب کرده. می‌خوام این عرض بکنم دو تا عنصر تو جامعه امروز ما اومدن نشستن جای منفعت طلبی و ما فکر کردیم اینا یعنی منفعت طلبی منفیه. نه عزیزم، اینا اون نیستن. وقتی انسان‌های خودخواه و لجوج، دو تا روایت پیرامون خودخواه و لجوجه که حضرت فرمود در ادامش هلاکته. مثلا یه سری روایت داریم، مثلا حضرت میگه فر یتبع و مقعده فی النار، جهنمی میشه. اما یه سری روایت ها هست میگه آقا من استبد هلک، من لجه هلک، کسی که دجاجه هلاک. میگه آقا یه سری آدم ها خروجیشون هلاکته. هلاکته حتما این نیست که تو مثلا یه دور از شما یه شخصی که لجوجه یا مثلا مستکبره بیفته کف بیابون مثلا جون بده، که حلاکت هم حلاکت روانی است. تنها میمونه، مستعصل میمونه، بدون رفیق و دوست میمونه، با هیچکی نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، یعنی حلاکت دیگه، هیچکی وجود نداره. لجاجته و خودخواهیه تو تمام تعاملاتی، خانه پرهیاهو، آدم هاش دو تا بیشتر کاراکتر ندارن. اینو از بنده به یادگار داشته باشید، یا لجوجن یا مستبد و مستکبرن، هیچ کدوم از اینها نیست. یعنی خونه پرهیاهو میشه و خونه تفاهم گریز میشه و خونه انسانهاش درش ذبح میشن و از بین میرن که طرفین اون رابطه انسانهای مستبد و لجوجیان. اینا به منفعت خودشون کار ندارن، اینا به ضرب زدن به آدم مقابل کار دارن. یعنی ما منفعت طلب اگر باشیم به دیگران ضربه نمیزنیم. ما رفتیم کنار شدیم یک انسان‌های لجوج و مستبدی که فقط می‌خوایم زب آقا اصلا می‌خوام این گریه کنه، بابا حالا خودت هم بد میشه، من می‌خوام گریه کنه، من می‌خوام مهمونیش خراب بشه، من می‌خوام به مهمونی مامانشینا نرسه، من می‌خوام آبجیشینا اینج، بابا تو چته؟ چرا بیمار شدی؟ به خاطر اینکه این منفعت طلب نیست، این فقط میخواد اون استبدادش، اون لجاجتش بیاد و اون خودخواهیه بیاد یک نفر رو اذیت بکنه و بهش ضرر بزنه. و چون میخواد ضرر بزنه اینا میشن فکر میکنیم مثلا نه تو خیلی مثلا ممنوع، آقا اصلا منفعت طلب نیست، چرا خواهش می‌کنم واژه مقدس رو خرابش نکنید. این اگه منفعت طلب بود به فکر زندگیش بود، اون مثال کتاب رو از یاد نبرید، اون محصول مشترک ماست و باید آبروی ما باشد. وقتی یک نفر آیه حسینی تابلوی مغازه خودش رو میخواد خراب بکنه، برند خودش رو میخواد خراب بکنه، اون آدم دیگه آدم سالمی نیست. اون آدم دیگه قطعا منفعت حالیش نمیشه، چون هیچ انسانی تو ضرر که منفعت براش وجود نداره که. وقتی این آدم میره سمت اینکه بخواد ضرری رو بزنه به یک نفر، خب اون آدم قطعا مشخصه تو کجای کارش میلنگه. لذا من از خانواده ها میخوام این رو خواهش بکنم همین امروز بنشینیم ببینیم چرا. سه تا سوال میپرسم: چرا گفتگوهامون به جای خوب ختم نمیشه؟ چرا مقدار اشتراکات همراهیمون کمه؟ مثلا فیلم با هم کم میبینیم، تو خونه با هم کم میشینیم، مهمونی فلان بسا خیلی کمه دیگه. ما برنامه مشترکمون خیلی با هم دیگه کمه. و چرا از این که با علایق هم دیگه همراه باشیم مخالفت میکنیم؟ این سه تا به خاطر اینه که ما یک، آدمای به شدت غیر منفعت طلبی هستیم، و دو، انسانهای بسیار لجوج و مستبدی هستیم. میگید نه خودمون یه تست بگیریم از خودمون دیگه. دیروز چرا مهمونی رو کنسل کردی؟ الان من داشتم برنامه رو با دوستان رادیو ضبط می‌کردم، داشتم اونجا صحبت که خواست شب یلدا پخش بشه. یکی از جمله‌هایی که تو اون برنامه گفتم این بود، آقای حسینی گفتم که خیلی یلدا خوبه، خیلی همینا خوبه اینا، فقط من نگران اون خانواده‌ای هستم که از همین الان به خاطر اون عدم تفاهم و اون عدم ناسازگاری می‌خوان شب یلدای خودشون و بچه‌هاشون رو خراب کنن. حالا ما بریم اونجا یا اونا بیان اینجا، یا این من این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، چرا؟ چون بلد نیستیم. یعنی اون ببین من یه چیزی قانونی رو می‌خوام اینجا توضیح بدم، یه قانونی که شاید به خیلی از فلاسفه و غیره هم بخوره، ولی میخوام بگم اصلا ذهنتون رو برید کنار. یه قانونی وجود داره بابا، تو برای حال خوب خودت نمیخوای تلاش کنی. ناخودآگاه وقتی برای حال خوب خودت بخوای تلاش بکنی، چون حال خوبت گره خورده به حال خوب پیرامونت، پس تو هم حال دیگران رو هم خوب میکنی. ناخودآگاه از این که مقابل حال بد دیگران بخوای اصلا کیف کنی از بین میره. یعنی من حال خوبم گره به یکی از اعضای خانواده، خدای نکرده از لحاظ روانی دچار مشکل میشه، افسرده میشه بله. یا بالاخره هر دلیلی آدم‌های اون خونه که نمیان سرش بزنن، که مسخرش بکنن، که دیوونه، افسرده، مشکل دار، مامان، بابا، آبجی ها، داداشا، همه به یه نحوی میان تو اون میدون کمک کنن که حال اون یک نفر خوب بشه. چرا؟ چون حال خوبش گره خورده به حال ما، حال خوب ما هم گره خورده به حال خوب اون. یه مریض تو خونه باشه همه حالشون بده، همه حالشون بده، حتی مریض ساده باشه، چون دیگه نمیخنده، خب ما هم نمیتونیم بله. پس میخوام بگم همه این آدم ها اینا میشن من، اینا بدن؟ نه، بسیار منفعت طلبن، ولی میخوایم حال تو خوب بشه چون حال ما خوب بشه. یعنی میخوام بگم وقتی شما تو زندگی همین یه تعریف رو بگذاری که بابا حال خوب من گره خورده به حال خوب خانومم، حال خوب اون گره خورده به حال خوب من، پس تلاش کن حال اونو خوب کنی. این که صبح با اون پرخوش از خونه میزنی بیرون که چی بشه؟ چون تو صبحونه ای که میخواست نیمرو بشه آب پس شد، بعد تو اعصابت ریخت به هم. چرا حسابت ریخ بهم؟ چون به شدت خودخواهی، چون تو گفته بودی من نیم رو میخوام، اون به هر دلیل نرسید نیم روی املت برات درست کنه، آپس شد، و تو به خاطر اینکه خودخواهیت زیر سوال رفت قاطی کردی، نیم آپس رو هم نخوردی، با عصبانیت اومدی بیرون، دو ساعت از روز خودت رو خراب کردی، چهار ساعت از روز اونم خراب کردی. ولی تو اگر انسان منفعت طلبی بودی حال هیچ کدومتون خراب نمی‌کردی اینجا. پس دیگه می‌خوریم می‌خوریم اتفاقی پیش اومده حالت، چون این طرفینیه دیگه. ولی تو اونجا دیگه به این حال خوبه فکر نمی‌کنی، به این فکر می‌کنی که من یه آدم خودخواهیم، منفعت طلبم نیستم، باید با استبداد رأی بزنم اون طرفو نابود کنم. من یه سوال از شما بپرسم آقای حسینی، شما کمک بکن به من. ما به نظر خودت، حالا به عنوان کسی که کارته، چرا گاهی اوقات استبداد رأی رو جایگزین می‌کنیم برای حال خوبمون؟ چرا مثلا این لجاجه‌تر بیشتر برام میچسبه، این مستبد بودنه چرا بیشتر میچسبه؟ یعنی چرا اون حال خوبه نسبت به این، مثلا اون پرخاشگری اون لحظه نمیخورم، چرا این چرا تو بعضی ها به نظرت جذاب تره؟
من احساس کنم یکی از، چون واقعا عوامل متعدد داره، اما احساس کنم یه بخشیش به خاطر اون قدرت طلبی است. یعنی یه حالتی رو ایجاد میکنه که خب من الان میتونم با یه قدرتی و از یک نگاه بالا به پایینی بیام، بعد این باعث میشه بگم که دیدی حق با من بود، من این رو گفتم، این اتفاق افتاده. باز احساس کنم یه کوچولو منیت توشه، باز یه کوچولو تمام اون شاید تجربیات و اشتباهات و شکست‌های گذشته توشه، یه خیلی از عقده‌هایی که همچنان تو ذهن ما حل نشده، گره‌هایی که باقی مونده داره. و میگم یک طیفیه که واقعا نمیتونم رو یک کدومش حقیقتا زوم کنم بگم نه الا بود اینه، ولی یکی از اولین چیزهایی که الان حقیقتا به ذهنم رسید اینه که احساسمون به قول شما به جای اون حالت اینه که همون مواردی که شما فرمودید، خشمهای فرو خورده و شاید مواردی که تا الان حل نشده، الان یه موقعیتی برام ایجاد شده که اینو نشون بدم. آره.
نمیدونم تا حالا مغازه‌ای رفتی که مثلا خدماتی باشه، مثلا خاربار با خدماتی دیگه، خاربار هر چی، بعد میری داخل مغازه، خب تو میخوای پول بدی دیگه، ماشین تو میخوای اصلا درست بکنی هرچی، بعد صاحب مغازه یه آدم به شدت عبوسه، اصلا جواب سوال تو نمیده، مثلا آقا ببخشید این مثلا چنده؟ به نگاه بعدیت میکنه 100 تومن. مثلا میگه آقا اینو چجوری درست بکنی؟ بعد پیش خودت اولین سوالی که میپرسی اینجوریه، من که دارم پول میدم، منتی هم نیست.
بله.
اینم به من نیاز داره، یعنی بالاخره روزیش بالاخره از امثال منه دیگه، بالاخره نمیتونه که با همه آدم ها بجنگه که بالاخره به همه فحش بده، که بالاخره یکی میخواد به از این پول بگیری دیگه. چرا این آدم داره اینجوری رفتار میکنه؟ خب چرا داری تو، چرا داری با ما اینجوری برخورد میکنی؟ من سه تاشو بگم، چون عین همین موضوعی است که شما خیلی زیبا قسمتش رو فرمودید. اینکه تو خانواده چرا اینجوری، دقیقاً اینو بذار تو جای آدمی که توی خونه داره اینجوری رفتار میکنه، یا اون کاسبی که مثلا با همه آدم ها بد برخورد میکنه. ببین یه نکته اولیش رو من عرض میکنم که یعنی توی تحلیل رفتار اینجور آدم ها، این که این آدم ها هیچ راهی برای نشان دادن خودشون و ثابت کردن خودشون نیافتن، یعنی یا بلد نبودن یا اون اجرای اون راه براشون سخت بود. ببین ایشون میگه من میتونم مثل آقای حسینی خیلی خوش برخورد باشم و خوش کلام صحبت بکنم و جذاب به نظر برسم، خیلی سخته، نمیتونم من همیشه لبخند بزنم، من همیشه نمیتونم مهربون باشم، من نمیتونم که همیشه تو استخدام واژه‌هام دقت کنم که واژه‌های خوب به کار ببرم، که فحش دادن خیلی آسون تره که هوی و فلانی گفتم. خب من اون کارو که نمیتونم بکنم که باش ایشون، خوب ایشون هم دیده میشه، باشه منم دیده میشم، منم یه با بددهنی دیده میشم، با پرخاشگری دیده میشم. یعنی تمام این آدم ها دنبال اون دیده شدنن، یعنی دنبال اینه که خودشو نشون بده، ولی میخواد خودشو نشون بده. خب این که سخته، میرم سراغ این رفتاره. یعنی اینو دقت بکنید، توی خانواده شما وقتی میخوای آقا شما هم دنبال دیده شدنی، ولی فقط راهو گم کردی، ولی این توی خانواده اینجوری نیست که بگی واقعا ازش نخرید، خرید نکنید، تو مغازش نرید، خدمات ازش نگیرید، بچه‌ها نابود میشن، تربیت بچه‌ها نابود میشه، همسرمون رو از دست میدیم، عاطفه تو اون خانواده از بین میره. لذا ما چون آدمای تنبلی هستیم، برای اصلاح رفتار نمیتونیم حرکت بکنیم، میریم میگیم آ باشه من میرم مثلا سریع شروع میکنم پرخاش کردن، صبوری نمیکنم، ارتباطهای اجتماعی رو خوب نمیکنم با آدمها، میام از این فضا فرار میکنم. چون چند وقت پیش کارگاهی رفته بودم، یه مثال، یه سوالی کردم، گفتم من جواب بدید، می‌خواستم بگم آقا چند درصدتون خانواده‌هاتون نقطه امنن، بدون اس پاسخ بدید به ما. تو بردشون یک نظرسنجی درست کردم که اینا میتونستن تیک بزنن من درصدش رو ببینم. 500 تا خانواده بودن، تقریبا 450 تا آدم بودن تو سال آمفی‌تئاتر. 300 نفر آقای حسینی من گفتن که ما نقطه امن نیست رابطه‌مون. و من برگشتم که اون عزیزی که ما رو دعوت کرده بود، گفتم شما که فرهیختگان این مملکتید، یعنی گروهتون که دعوت کردید همه از فرهیختگانه.
بله.
چرا فکر می‌کنیم نو نقطه امن نیستیم؟ به خاطر اینکه ما معتقدیم که کوچکترین، ساده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین نیازهای اطرافیانمون بهش میتوجهیم. چرا میگم این چیز کوچیکه؟ نه، تمام زندگی هایی که با همه گنده بازیشون از نقطه امن افتادن، چون آدما کنار هم دیگه با اون چیزای کوچیک بی‌تفاوت بودن. یعنی این که آقا الان من میخوام زندگی رابطه خوبی داشته باشه، باشه رابطه خوبی داشته باشه، پس چی باید اخلاق خوب رو من برای دیده شدن راه خوب رو انتخاب کنم. نکته بعدی که خیلی اینجا ارزشمنده و اهمیت داره اینه که آقا شما برای اینکه به منافع خودت هم توی زندگی برسی، فقط به منافع خودت بخوای توی زندگی برسی، همت بذار فقط برای اینکه خودت رو تغییر بدی، چون تغییرات رو آدم‌های اطرافت می‌بینن. و سومین نکته که خیلی غمبارم هست، من می‌خوام اینجا عرض بکنم توی انتهای برنامه، نمی‌دونم چقدر وقت داریم، می‌خوام اینو عرض بکنم آقای حسینی، توی فضای ارتباط با همسران، تو فضای ارتباط با خانواده، وقتی داریم با هم گفتگو میکنیم و با هم داریم حرف میزنیم، یکی از نکاتی که وجود داره، ما از یه جایی به بعد تو زندگی طرف مقابلمون رو نمیبینیم. ببین مثلا شما خانواده، زوجای جوانی که 3-4 سال اول هستن، چقدر لباس خوشگله، ابروها چقدر خوشگل شده، نه موها چقدر قشنگ شده، اینجوری شدی، ریز میبینیم، آیا چقدر خوشگل سفره گذاشتی، چقدر فلان کردی، همه اینا دیده میشه. از یه جایی به بعد اصلا افت کلاس میدونیم، نه که افت کلاس بدونیم ما یا مسخره بازی ها چیه، سوسول بازی ها چیه، دیگه گذشت دیگه این حرفا دیگه. مگه میل به تشویقه، میل به دیده شدنه، میل به مثلا ارضای عاطفیه، این مگه سن میشناسه که از یه جایی بعد ما دیگه از سفره تعریف نمی کنیم، از یه جایی بعد از خوشگلی تعریف نمی کنیم، از خوشتیپی تعریف نمی کنیم، ببین مثلا هیچی نمیگیم. چرا نمیگیم؟ چون دیگه احساس میکنیم بیتف. من میخوام بگم این همونجا آغاز فروپاشی ارتباط اجتماعی خانواده است. یعنی وقتی شما شروع کردی به نبینی، یعنی وقتی شما نبیدی ناخودآگاه دیگه این عادت میشه برات، وقتی عادت شد میشه رفتار، وقتی رفتار شد دیگه انسان ها راحت میشه تحقیر میشن، این تو راحت انسان ها تحقیر میکنی. یعنی وقتی هم الان شما مثلا میای طرف میشه بهش گفتگو میکنی، باش مشاوره میکنی، میای مثلا اینش اصلا مگه این اراده بچه‌ست مگه با این موضوع ناراحت شده؟ یعنی چی بچه‌ست مگه با این موضوع ناراحت شده؟ تمامیت ساختار عاطفی این آدم با اینه که تو این آدم رو ببینی و نگاره‌های ذهنیش رو تشخیص بدی و بر اساس اون زندگی تو بچینی. این که تو یه آدم منفعت طلب نیستی و یه آدم خودخواهی باعث شده که این آدم رو اصلا دیگه نمیبینی و برعکس خواسته هایی هم که ازت دارن مسخره میکنی. حالا مثلا 9 نرسیم خونه مامان، 10 برسیم چی میشه؟ یعنی چی حتما چرا باید زلزله اتفاق بیفته؟ آقا اصلا این دوست داره زودتر از بقیه فامیل اونجا باشه، تو ماه میخوای دوبار بری خونه اونا، خب تنظیم کن 9 برس اونجا. دوست داره با تو وارد خونه باباش بشه، با تو وارد خونه خالش بشه. چرا تو فکر میکنی؟ آقا چرا گیر میدی چیه؟ این ساختارش و هویت عاطفیش توی مادر بودنش، تو همسر بودنش، توی زندگی اداره کردنش فقط تو همینه. من این مثالی به شما بزنم. میگه یه خانومی اومد، آقای اومد بودن پیش ما، ایشون برگشت گفتش که همسر من مثلا میره تو گوشی و فلان این حرفا. بعد گفتم خواهم چی توضیح بسن بگید، خیلی حرف زدیم، این تیکش برای من خیلی جالبه. برگشت گفت که آیه فلانی، چون همسرش به من گفت، گفت من وقتی که همسرم میاد آخر شب بگیریم بخوابیم، یکی از قشنگترین لحظه های زندگیمه که سرم رو میذارم رو دست ایشون، میرم تو گوشی 10 دقیقه وبگردی میکنم، برمیگردم کنار همسرم، احساس امنیتی دارم، این حالت بهم دست میده. که بعدش این آقا میگفت نه این میره تو گوشی. گفتم خب این که تو دست تو دوست داره این کار رو بکنه، برای تو هیچ نشانه ای نبود همه مثلا مشکل ناراحتیش، چرا متوجه نمیشی؟ ببین من میگم آقا این که تو اون منفعت خودت رو هم در نظر نمیگیری، اون خودخواهیه، اون مستبد بودنه، من خیلی تاکید دارم انسان رو به هلاکت میرسونه. یکی از اون هلاکت‌ها اینه که تو به راحتی توانستی عشق همسرت رو بکشی. یعنی این عاشق این بود که حس خب مثل اینکه بچه‌ای تو آغوش مادر پاشو بذاره رو سر زانوی مامان فیلم نگاه کنه چه کیفی میکنه، یه چیز بخوره اونجوری دراز بکشه، یه چیز بخوره مثلا غذا بخوره، بابا این همه عشقش اینه که اینجا حالش، این نقطه امنه همینجاست، تو همونو خراب کردی. چرا؟ چون میگفتی نه این 10 دقیقه رو بذار کنار با من باش. بابا با توه، ممکنه تو بغل تو هم باشه ولی حواسش به تو نباشه، ولی الان اینجا اون 10 دقیقه اون طراحی زیبایی کرد تو ذهن خودش که نقطه زیبای زندگیش همینه. یعنی من میخوام بگم تشخیص محتوا نمیدیم آی حسینی گاهی اوقات. چرا؟ چون خودخواهانه به موضوع نگاه میکنیم. اینو نگید منفعت طلبی، این اصلا منفعت طلبی نیست، این یک استبداد و خودخواهیه که میگه هر چی من میگم بشه. برای تو اگه منفعت طلب بودی میگفتی عزیزم اومده کنارم به خاطر من، تو فضای من بدون هیچ فضای خاصی و داره کنار من، حالش خوب میشه، وقتی هم حالش خوب میشه میاد پیش من. ولی من همون 10 دقیقه هم ازش گرفتم، یعنی اینقدر هنرمند بودم اون 10 دقیقه هم که این آدم میخواست حالش خوب بشه من ازش گرفتم. پس بیایم یک نگاه کنیم، جمع کنیم بحثمون رو. استبداد و تکبر و اون قدرت طلبی که شما فرمودید، این سگانه معمولا نمیذاره ارتباط های عاطفی ما شکل بگیره و اون دقیقا حس منفعت طلبیه رو از ما میگیره. وقتی اون حس منفعت طلبیه رو از ما گرفت، رفتیم چون وقتی من اگه منفعت طلب باشم، گفتم حال خوب همه آدم ها رو گره میزنم به حال خوب خودم و بالعکس، لذا بر تلاش میکنم برای حال خوب اجتماعی. وقتی این نبود دیگه ضربه زدن، نمیدونم گریاندن، آزار رسوندن خوشم میاد، باشه دیر برسیم فکر کنم من اقتدار دارم با همه، تنها برو استپ بگیر برو، حالا من میام. یعنی میشه همون مختلف. لذا این که یاد بگیریم به خاطر سازگاریه و به خاطر اون منفعت طلبه حرف هامون رو به جا و به موقع بزنیم و و پاش بیستیم، چون منفعت مشترکی داریم، چون منفعت مشترک سودش دوگانه است، هر دو طرف رو میخواد ساپورت کنه، هر دو طرف رو میخواد به یک اندازه غنی کنه و اون حال خوب نصیب همه بشه انشاءالله.
خوب بود و واقعا ممنونم از این حسن انتخابتون، از این جهت که گفتم در نهایت باز به این رسیدیم که این منفعت طلبی که تو بخش اول فرمودید که بود سالم داره چقدر میتونه پیامدهای مثبتی داشته باشه و منجر به یک منفعت جمعی بشه اصطلاحاً. اما باز این نکته طلایی، لطفاً منفعت رو بعضاً با خودخواهی با تکبر اشتباه نگیریم، بگیم که نه دیگه، خب الان استاد نوروزی فرموده که
حس مالکیت فردیه رو بندازید منفعت،
آره منفعت طلب باشید، من الان فقط بابا خب منفعت طلب بودنم حدی داره، توضیح دادیم، چون گفتم این منجر به این میشه که یه جایی میگه خب چرا این کارو کردی، میگه خب من اینجوری مثلا به نفعم بود یا نفعه برای من اینجوری بود، ولی متوجه نمیشی بعضن این منفعت طلبی چه آسیب هایی داره به اون آدم مقابل میزن. ما به مباحثمون خیلی جذاب بوده استاد، تو این 4 جلسه حقیقتا خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم، لطف بینندگان هم شامل حالمون بوده و میخوام یک درخواستی بکنم، نه بیشتر از این جهت که میدونم دغدغه زمانیتون رو، مشغله های متعددتون رو که همش الحمدلله به کار خیره، ولی یک هفته دیگه هم به ما قول بدید و هفته بعدی افتخار بهمون بدید در خدمتتون باشیم، چون خصوصا تو هفته بعدی یه مقدار میخوایم وارد سوال جواب ها بشیم، بیننده هامون خیلی سوال داشتن و دارن و از همین جا هم باز عرض بکنم بیننده های عزیز که هفته بعد میتونید هم به صورت زنده باز و هم به صورت اینکه تا اون موقع برای ما از طریق راه‌های ارتباطی پیام بفرستید یا نکات و سوالات خودتون رو بپرسید، انشالله ما اونجا پاسخگو خواهیم بود. پس این قول رو از شما می‌گیرم، انشالله به شرط حیات در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردید استاد، استفاده کردیم، سپاسگزارم مثل همیشه از شما که همراه ما بودید، هستید و انشالله خواهید بود. ما راجع به منفعت صحبت کردیم، خیلی وقتها وقتی درخواستی داریم در نهایت در پی اون منفعت طلبیه هستیم که الان یاد گرفتیم میتونه خیلی هم مثبت باشه. از جمله این منفعت‌های مثبت اینه که ما گاهی اوقات میگیم که تو زندگی مشکل داریم، معضل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و غیره. به نظرم یه راهکار خیلی قشنگ بهمون یاد دادن. ما اگر ادعا میکنیم که پیرو اهل بیت هستیم، اگر دوست داریم، همونطوری که در زمان ائمه پیش از این خیلی ها میرفتن نزد اون امام و امام میفرمود بابت این مشکلت این دعا رو بخون، این کار رو بکن، قطعا حل میشه. خب میگم آقا اگه میشه امام حی حاضرمون، امام زمانمون هم به ما راهکار بده، ما گرفتاریم و دنبال این منفعت طلبی اتفاقا سالم هستیم. حضرت خودش فرموده که و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم، زیاد برای فرج من مهدی دعا بکنید که فرج و گشایش کار خود شما در اونه. من میگم شاید حتی اگر به این نیت ولی دعا کنیم، حتی اگر به این نیت و منفعت طلبی باشه ولی بخوایم ظهور حضرت رو، خب نهایت منفعت رو میشه گفت بهره مند شدیم. پس دست دعا برمیداریم و انشاءالله جز این منتظران قرار میگیریم با ذکر این دعا که اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه چکی دیگه. بردت ما را صدایم کن.